به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح همه شما به خیر باشه. امیدوارم هر جای کسین ایام به کامتون باشه و روزگار بر وفق مراد و آخر هفته بسیار خوبی رو سپری بکنید. ممنونم که اردیبهشت رو برای تماشا انتخاب کردین. امروز پنج شنبه است و دهمین روز از بهمن ماه 1392 خورشیدی رو سپری میکنیم و بله دیگه امروز رو حساب بکنیم فکر میکنم 50 روز دیگه تا پایان سال بیشتر باقی نمونده. امیدوارم که به خوبی از این فرصت بتونیم استفاده بکنیم. پنجشنبه شما بهتر میدونید ما موضوعمون روانشناسی هست و چند هفته ای هست که داریم راجع به روانشناسی تنبلی صحبت میکنیم با کارشناسی شناخته شده در برنامه اردیبهشت و برنامه تلویزیون جناب آقای دکتر ابراهیم میسا. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم. به نام خدای خوب، خدای کریم و رحیم و وجد آفرین و شورانگیز. به راستی شور زندگی را در همت بذر کوچکی یافتم که کنار جویباری گمنام بی نیاز از هر نگاه دل سخت زمین را شکافته و به سوی کمال می رود. به عشق نور به سوی کمال می رود. به خود شرم کردم که از او جا بمانم، پس بی ترس و واهمه قسم به غیرت جوانه تا هستم می روم. خدایا در این رفتن یار ما باش.
شروع فوق العاده بود دکتر، ممنونم ازتون و خیلی خوب بود. پرسش امروز برنامه، کدوم علت؟ امروز میخوام راجع به موضوع روانشناسی تنبلی شغلی صحبت بکنیم. اگر که شما هم دلی حالا پر نیمه پر اینا دارید از تنبلی در برخی از سازمان ها اداراتی که با اونها در ارتباط هستین، دولتی خصوصی هم نداره، خیلی بحث امروز ما به این موضوع ربط داره. و اگر خدای نکرده خودتونم گاهی اوقات احساس میکنید که دل و دماغ کار کردن ندارید و به دنبال علتش میگردید، شاید در گفتگوی امروز آقای دکتر میساق دلایل خوبی پیدا بکنیم که چطور میتونیم خدمتگزار بهتری باشیم توی جامعهمون و دلایلش پیدا بکنیم. کدوم علت از نظر شما، حالا تو میخواد گفتگو شروع بشه، بیشتر در سازمان ها موجب تنبلی آدم ها میشه و کارشون توی سازمان ها با کیفیت مناسب نیست؟ یک، نبود نظم شخصی، حالا درستش هم زیرنویس داره میشه کامل میتونیم بخونیم، و دو، نبود نظارت. 3045 سامانه پیام کوتاهمونه و نظر شما برام مهمه. این که حالا کدوم گزینه 100% درسته یا از نظر علمی و منطقی به نظر درست میاد یه بحثیه، این که نظر شما چیه در این مورد هم برام مهمه. یه مجموعه از پیامک های شما رو هم توی چند روز گذشته دوستان روابط عمومی شبکه 4 لطف کردن به من دادن که حتما در اسنای برنامه ما رو همکاری بکنید، شاید شماره شما و نام شما رو هم ذکر بکنیم و بتونیم اونها رو بخونیم. آقای دکتر میخوان یه مقدمه رو بگید که این تنبلی شغلی که ازش صحبت میکنین چه جنبه های مختلفی داره؟
بله، ما عوامل مختلف رو درباره تنبلی در انسان بررسی کردیم. عوامل درونی رو گفتیم، عوامل بیرونی مونده بود که در این جلسه خواستم بیشتر در عوامل بیرونی در تنبلی شغلی یا سازمانی صحبت بکنم. منتها اون عوامل اصلی عناوینش ایناست، در عوامل بیرونی، اونایی که به علت محرک‌های بیرونی تنبل میشن، چه چیزایی باعث میشه که در بیرون مرا تنبل کند، حالا در منزل یا در شغلم؟ یکیشون عدم دریافت تقویت مناسبه که من تلاش بکنم اون مزد و اون دستمزد، اون پاداش لازم رو نگیرم. یکی دیگرش عدم نظم و نظم و قانونه که ببینم هیچ نظم و قانونی برای شایستگی نیست، من بیشتر کار کنم، کمتر کار کنم، اون کم کار میکنه که تو سوالم مطرحه
که
بله، بله، هیچ نظم و قانونی نیست برای شایستگی ها. معلوم نیست کی شایسته تره، کی نیست و کی بر اساس چی داره پاداش میگیره. هیچ نظم و قانونی نیست و بی‌عدالتی هست، عدالتی نیست، انصافی نیست در فضای این در این محیط. یکی دیگرش یه نواختی و عدم نشاط در محیط، که وقتی فرد محیط یک نواخته، کسالت باره، افراد همه تنبل میشن. هیچ شوری نیست، نه در فضای معماری اونجا شوری است، یک عامل وجد آفرین است، نه در روابط شغلی، نه در محیط، روابط با ارباب رجوع، روابط با مدیر، روابط با همکاران، یا در فضای اون زندگی شور و نشاط نباشه، یه نواختی تنبلی میاره، یه تنبلی تدریجی میاره که فرد رو کاملا بی انگیزه میکنه. و چهارمیش انتظار بیش از توانه که فرد از انتظار بیش از توان که فرد از خودش داره، مثلا توان من از 20 15 است، من انتظار دارم 18 باشم، خب نمیتونم 16 باشم، نمیتونم 15، حالا 15 هم دیگه نمیتونم، چون هی فشار بر خودم میارم و خسته و فرسوده میشم و باعث شکست میشم، این شکست ها انگیزه منو میکشه و باعث تنبلی خواهد شد. یا محیط از من داره که اینم یه عامل دیگه تنبلی میشه، که من مدل کاراسک رو میگم، خیلی مدل جالبیه که 4 دسته آدم رو در 4 شرایط بررسی میکنه که کدوم تنبل تر میشن، اینو من خواهم گفت. و یکی دیگه‌ش هم انتظار فرد از محیط، یعنی من توقع زیادی دارم، اومدم جایی دارم کار میکنم که لیاقت من انصاف برای اینه که انقدر حقوق بگیرم، ولی من دو برابر، که یک بار اشاره کردم سطح هدف کمینه فرد اگر بالا باشد میزان فعالیت او کمتر خواهد شد. یعنی من میگم شغلی رو میخوام که حتما 5 میلیون تومان در ماه به من بدن، در حالی که من دیپلم دارم و مهارت هیچ مهارتی هم ندارم، چون این سطح هدف کمینه من و توقعم انقدر بالاست، من همواره بیکار خواهم بود دیگه، منتظرم تا روزی چنین شغلی یافت شود، وقت باید بگیم که باش تا دستت ببندد روزگار. این 5 عامل بیرونی هستن در ایجاد تنبلی.
بخوایم خلاصه مرورشون بکنیم،
اولیش این بود که عدم دریافت تقویت مناسب،
عدم دریافت تقویت مناسب.
دوم عدم نظم و بیعدالتی و عدم انصاف، نظمی نیستش در کار. سوم یه نواختی و کسالت فضای کار یا فضای زندگی. چهارم انتظار بیش از توان، بیش از حد، که گفتیم خود از خود، محیط از خود و من از محیط. این انتظارات. و پنجمی هم عدم تناسب روحیه است با موضوع کار.
بسیار.
یه وقت میبینی که این کاری که به عهده منه ربطی به روحیه من نداره. اینم یه بحث بسیار جالبیه که و اصلا تست استرادیابی و رقبت سنجی شغلی هالند هست که توی مطرح میکنه که کی کجا باید قرار بگیره. اینم یه موضوع جالبیه، اینقدر مباحثش کاربردی و جالبه که من خورده مکس میفتم اینو بگم یا اونو بگم، تو تردید میفتم، ولی شوق این دارم که همه رو بگم.
مثلا توی روانشناسی بگم یه حوزه روانشناسی شغلی
هم بله،
داریم درسته
بله،
که
بله.
آقای یادی هم بکنم از آقای دکتر شفیع آبادی که جزو صاحب بله. نامان این حوزه هم هست
بله. و اگر واقعا من اعتقادم اینه، چند بارم مطرح کردم که زندگی فرصتی است برای درخشیدن، ولی هر کس در جایگاه خیش می درخشد و هر کس در جایگاه غیر خیش سقوط می کند و ویران می کند، هم خود رو هم دیگران رو. و یکی از مشکلات جامعه اینه که جایگاه شناخته شده نیست. یک آماری رو من شنیدم، حالا دیگه نمیدونم چقدرش، که بیشتر اینا که فارغ التحصیل می شوند در غیر جایگاه تحصیلشون مشغول به کار می شوند. خب این هدر رفتن سرمایه دانشگاه است که من مثلا پزشکی خوندم برم صادرات فرش را بندازم، یا من مثلا مکانیک خوندم برم ساخت و ساز کنم.
بله. این یکی نقدی که به دانشگاه میشه که چرا ظرفیتاتون رو متناسب با فرصت‌های شغلی تغییر نمیدین، که مثلا انقدر مهندس کامپیوتر بیرون نیاد که حالا اکثر شغلای دیگر نگاه کنیم مهندس کامپیوتر هم بیشتره.
بله بله, بله. و وقتی گرفتن مدرک فقط ارزش بشه و اون پرستیژش به اصطلاح، خب فرد میره که فقط لیسانس داشته باشه یا دکتر باشه، عنوان مهمه،
داره میره سمت جامعه شناسی از روان شناسی
به کار نمیاد اون وقت. اما اون مدل کاراسک رو بگم که در مورد فشار شغلی است، که چی باعث میشه که افراد انگیزشون کم بشه و گرفتار این تنبلی بشن. ببینید 4 دسته میکنه افراد، انتظار بر اساس انتظار محیط از فرد و قدرتی که فرد داره، قدرت تصمیم گیری و اختیار. حالا اینو کم و زیاد میکنی ببین 4 دست آدم میشن. دسته اول اونایی که محیط ازشون انتظار خیلی زیادی داره، خیلی زیاد، ولی قدرت اختیار اینا کمه و قدرت تصمیم گیریشون کمه، اختیارشون کمه، اینها گرفتار فرسایش شغلی، فرسودگی شغلی میشن، اینا پا در میان، اینا زود لطمه میخورن و زود فرسوده میشن و حال خوبی هم ندارن. محیط شرایط، حالا اینو میتونه بریم تو خونه، اصلا بگیم همه انتظار دارن، مثل این که مثلا یه مادر فرزند ازش میخواد، همسر ازش میخواد، پدر مادر خوش ازش انتظار دارن، بستگان ازش انتظار دارن، همه، ولی این آدم خودش چقدر قدرت اختیار و تصمیم گیری داره؟ هیچ کار از فقط خدمات چی شده برای همه؟ حالا اونجایی که بگی نه این کارو نکن این کارو بکن، کسی به حرفش گوش نمیکنه. قدرت تصمیم گیری کم ولی انتظارات و توقعات از او زیاد. اینطور آدم ها گرفتار همون فرسایش و فرسودگی میشن، به مرور از پا در میان اینها، اغلب اینا مریض میشن یا روحی یا جسمی. این دسته اول. دسته دوم، آدم هایی که انتظار محیط از اونا کمه، تو شرایط قرار گرفتن که حالا چی شده که انتظار کمه، کسی انتظار نداره یا انتظار نمیتونه این کار ازشون داشته باشه، ولی قدرت تصمیم گیری و اختیارات بسیار والا و زیادی دارن، ولی هیچ کی نمیتونه از این سوال بپرسه چرا زور میگن. این افراد افراد سلطه‌گر میشن، افراد قلدر میشن. حالا توی خونه میبینی یه فرزند اینطوری شده، هیچ کی ازش توقعی نداره چون ازش کار نخواستن، یا توی اداره ای یه کارمندی هست که زیاد مشکل درست میکنه، یه سراغ این نریم چون این کار را نمیندازه. اصلا یه قانون غلطی رایج شده، غلطه اینا ولی واقعیت داره، آن که مراعات نمی کند بیشتر مراعات می شود. یعنی توی اتوبان نگاه بکنین، اونی که بیشتر قانون رو می شکنه، اونی که مراعات نمی کنه، همه مواظب اون به اینا لطمه نزنه و مواظب اون هستن، اون مواظب هیچ کس نیست و این بده ها، و این بده. توی آپارتمانی کسی مراعات نمی کنه، کسی با اون کار نداره، صد تا خطا می کنه، تو اونجا کمتر کارش دارم بهش به اصطلاح بر نرم باش، ولی اون که مراعات میکنه یه خطا بکنه ده نفر در خونه‌شن. توی خونه کسی که کار نمیکنه وقتی بهش کار میگن جنجال درست میکنه، مشکل درست میکنه، سراغ اون نمیرن. چرا؟ این دردسر داره، تا به این بگیم، تا دعوا کنیم، تا این بلند بشه، ولش کن. ناخودآگاه همه میرن سراغ اون سازگاره، اونی که گوش میکنه حرف همه رو، اونی که بهش میگن کار بکن، بلند میشه و درجه کارا رو انجام میده. ناخودآگاه همه دوست دارن به اون بگم، میگن به زحمتش نمیارزه به این بگیم، و اینطور افراد میشن به مرور توقع محیط از اینا کم میشه، انتظار کم میشه، این که کار نمیکنه، پس ولش کن، هی سراغش نمیرن، توقعات کم میشه، از اون ور قدرت تصمیم گیری، اختیاراتش، طلبکاریاش زیاد. هیچکی از این نمیخواد، این از همه میخواد. اینا سلطه‌گر و قلدر میشن و اینا زورگو و ظالم میشن. دست نگاه کنیم مسیرمون با افراد و اعضای محیط چگونه است، برخوردمون که کی چجوری داره تربیت میشه. واسه همینه توی اداره کسی که تو این وادی است، کسی که اینجوری توقعات ازش کمه، اختیاراتش بیشتره، اینطور آدم ها آدم های زورگو و ظالم، آدم های بدی میشن.
راه حل چیه آخه؟ یعنی کی حاضره که این درد سر رو به جون بخره؟
بله،
چون با این آدم ها طرف شدن هم درد سر داره دیگه.
خیلی زحمت دارن اینطور آدم هست، برخورد با اینا زحمت داره. سومی دسته افرادی هستن که توقعات و محیط از اونا کمه. حالا باز میگم میتونیم بیاریم تو خانواده، علت میگم خانواده چون عده مخاطب ما هستن از خانواده ها، فکر نکنن که گفتیم تنبلی شغلی و سازمانی، خب دیگه از دایره خانواده خارج ما نیاز نداریم.
این آدم هم خونه زندگی هم داره دیگه.
بله بله،
با همون ویژگی ها تو خونه خودش هم ممکنه بیاد.
بله، حالا اگر محیط از فرد انتظار کمی داره، چیزی از این نمیخوان، قدرت اختیارات اینم کمه، چی کاری هم بهش نمیدن، حسابش هم نمیکنن، نه چیزی ازش میخوان، نه اینطور افراد، افرادی هستن که به معنای واقعی تنبلن. تنبلا جزو این دسته میشن. یعنی این یعنی تنبل پروری، نه توقعی ازش داری، نه بهش اختیاراتی دادی، نه به حسابش آوردی، نه مسئولیتی داره، نه انتظاری ازش داریم ما که نه قدرت اختیار و مسئولیتی هم داره، که خودش میدونه که من کارایی نیستم، کسی هم چیزی از من نمیخواد. اینا بایکوت شدن دیگه، و تنبلهای واقعی اینا هستن که اینا تنبل میشون وقتی تو این فضا قرار بگیرن. و دسته چهارم که اینا درست حسابی ها، شایسته ها، سالم ها اینا هستن، و تمام زحمت محیط ها تو خونه یا تو جامعه به دوش این، چی بگم، خواستم بگم بیچاره ها، نمیگم بیچاره، ولی واقعا دل آدم به اینا میسته، تمام زحمت مسئولیت ها و فشار رو ایناست، که انتظارات محیط از اونا بسیار بالاست و قدرت تصمیم گیری و اختیارات اینا هم بالاست. اینا مدیران موفقن، اینا افرادی هستن که کارگردانی میکنن فضا رو خیلی قشنگ، هم توانمندن، قدرتمندن، هم محیط از اینا انتظار داره و اینا هم میتوانن فعالیت کنن. پس انتظار بالا، قدرت بالا، اینا میشن شخصیت‌های فعال و دلسوز و مسئول. انتظار پایین و قدرت بالا، اختیار بالا، میشه اینا افراد فرسوده. انتظار پایین، کسی اینا انتظار نداره، قدرت بالایی دارن، اینا میشن اینا تنبلن، اما تو تنبلای گستاخن، همه کارن، قدرت و اینا هم دسته و مسئولیت هم همه کار میکنن، اما هیچ کی توقعی از اینا نداره، اینا هم تنبلن، اما تو تنبلای گستاخ. و آخرش هم که نه کسی از اینا انتظار داره، نه به این قدرتی داده و اختیاری داده، اینا تنبلای معنای واقعی هستن.
بسیار خوب. آقای دکتر اگه اجازه بدین من یه بخشی از این پیامک‌هایی که برای ما اومده رو بخونم و بعد تا شما آماده ادامه گفتگو میشین بحث رو ادامه بدیم. یه مجموعه ای از نظرات شما برای ما اومده که توی سه تا دسته‌بندی تقسیم کرده رابطه می شبکه 4، پیشنهاد و تشکر و انتقاد، که حالا من تلاش می‌کنم از هر کدوم چند تایی رو از این لیست به هر حال تعداد زیادی که می‌بینم اینجا حداقل برای من فرستادن انتخاب کنم. 912-4099 گفته که می‌خواستم خواهش کنم برنامه اردیبهشت بعد از ظهر پخش بشه تا شاغلین هم بتونن استفاده کنن، مخصوصا مباحث روانشناسی. 914-3177 یا شاسن گفتن خواهش میکنم چند جلسه در مورد وسواس صحبت کنید، لطفا بگید که وسواس فکری و عملی از کجا شروع میشه و درمانش چیه. 912-8137 لطفا روانشناسی برنامه، روانشناس برنامه دکتر موضوع حقارت و خودکمبینی رو هم در برنامه داشته باشن که فکر میکنم موضوع جذابی هم باشه. و سرکار خانم فاطمه گفتن که در مباحث روانشناسی برنامه اردیبهشت امکان برقراری ارتباط تلفنی رو فراهم کنید. حالا این چون بخش نتیجه انتقاد رو هم بگم، آقای حسینی، خانم حسینی از مشهد گفتن زمان برنامه مثل قبل 1 ساعت باشه، با این نیم ساعت مخصوصا برنامه روانشناسی و تربیتی تا بیننده بخواد با موضوع ارتباط برقرار کنه برنامه تموم میشه. ما هم همچین نظری مثل شما تقریبا داریم. ولی در مورد پیشنهادها، این پیشنهادها رو شوراهای مختلفی در شبکه 4 میبینن که به تهیه برنامه نظارت دارن و حالا بخش سردبیری خود برنامه اردیبهشت هم هست که اینها رو توی گروه برنامه سازی، گروه اجتماعی شبکه 4 بررسی میکنن و تا جایی که کندکتورهای برنامه سازی شبکه 4 اجازه بده این اتفاق میفته. مثلا جابجایی زمانی برنامه نیاز داره که خیلی از برنامه ها توی شبکه جابجا بشن که اونها مخاطبین خاص خودشو دارن و از اون تصمیمایی که به سادگی امکان پذیر نیست، نیاز به انجام مراحل و گفتگوهای زیاد داره. 917-8496 گفتن که دنبال مبحث روانشناسی کودک بودن. 919-23-87 تشکر کردن از برنامه و گفتن که هر وقت برنامه رو میبینم، آقای دکتر جالبه، برای یک هفته پر انرژی هم احساس میکنم که یکی با من صحبت میکنه. 937-24-38 هم گفتن برنامه بسیار مفیدی، ممنونیم از شما. گفتم من هر هفته این برنامه رو ضبط میکنم، در طول هفته بارها میبینم و این نظری که من توی حالا جاهای مختلف توی شهرم با مخاطبای برنامه که گاهی رو در رو میشیم گفتگو میکنیم، خیلی به من میگن که برنامه ها رو ضبط میکنن، برای همسرشون، برای خانوادهشون هم میگذارن و این شاید تاثیرگذاری مثبت برنامه است. خدا رو شکر رسیدیم به اون سه دسته‌ای که توقعات رو در واقع شکل میده، انواع توقع ما از خودمون، از جامعه و دیگران. درسته؟
بله. خب گفتیم ما نگاه کنیم خودمون، یه سری به خودمون الان بزنیم، یه سری به افراد محیط زندگیمون یا محیط شغلیمون بزنیم، ببینیم جزء کدوم دسته هستیم و اصلاح کنیم که توقعات رو با اختیاراتمون، توقعات محیط رو با اختیاراتمون همسان کنیم و بالا ببریم. این از ما یه شخصیت فعال و دلسوز خواهد ساخت. و الا گفتم اون اولیش که من بسیار میبینم افراد فرسوده، میبینم انتظارات خیلی از اونا زیاده ولی اینا هیچ قدرتی حتی نظر دادن و تصمیم گیری و مسئولیت ندارن، قدرت تاثیرگذاری ندارن، اینا ناامید میشن و خسته و میبرن. از این افراد هم تو جامعه اصلا سرخورده میشن اینها دیگه. خیلی خلاق بودن، خیلی شور انرژی کار رو داشتن ولی میرن تو اون فضا قرار میگیرن، میگم برای چی من کار کنم، چی قدر منو میدونه. خب حالا بریم سراغ اون تنبلی شغلی. ببینید تنبل آدمی است که به اعتقاد من منفوره، حتی تنبل خودش هم از خودش بیزاره. اینو به عنوان کارشناس دارم میگم، تنبل خودش از خودش بیزاره و قبطه میخوره به حال اون فرد زیرک، بی کاش منم اینجوری بودم. هیچ تنبلی خودشو دوست نداره و احساس ضعف و حقارت میکنه که چرا من چنین هستم. خودش میدونه تنبلی کار زشتیه، کار بدیه و این تنبل تو هر محیطی که هست از چشم ها به مرور میفته و منفور میشه. من به بچه ها میگم، به بچه ها میگفتم یا وقتی معلم بودم به دانش آموزان میگفتم که نیاز محبوبیت داشتن، میگفتم یکی از راه‌هایی که محبوبیت اجتماعی پیدا بکنین پرکار بشین، اینقدر عزیز بشین، یه اردوی میرین پرکارترین فرد تو اون اردو محبوبترینه، تو خونه محبوبترین فرد تو خونه پرکارترین فرده و تنبلها از چشم افتادن، کسی دوستشون نداره، همه دلخورن از اونها. اگر میخواین عزیز باشین هر جا پرکار باشین. یه کارمند توی اداره وقتی داره تلاش میکنه و ارباب رجوع میبینن که این داره زحمت بیشتری میکشه، عزیزتر میشه، به دل میشینه. حالا توی این تقویت هایی که من اولین عامل رو گفتم عامل تنبلی میشه، همه تقویت بیرونی که صحبت میکنیم منظور دریافت و پاداش و اینا، بیشتر این رو در نظر میگیریم که پاداشی. من عوامل مختلف رو برای این که تأثیر میزنن رو تنبلی و روی افزایش انگیزه کار و تلاش خصوصا در شغل، اونا رو من درآوردم. اون عوامل بیرونی و درونی بود. اونایی که بیرونی بود مثل پول، پاداشه، خب الان از هر کی بپرسی فکر کنم که اینو بگه، اگر به فردی پول بیشتری بدن توی سازمان و دستمزدش بره بالا، انگیزش میره بالا دیگه. و بعدش امنیت شغلی، بعدش شرایط محیط کاره، و بعد از اون روابط بین همکاران. اینا همه عواملی هستن که روی افزایش انگیزه و کاهش تنبلی تأثیر دارن. روابط بین من همکارام، امنیت شغلیم و شرایط کار که کار طاقت فرسا نباشه، بعد پاداش دستمزدی که من میگیرم. حالا من از شما بپرسم، از فکر میکنم به نمایندگی از دیگر مردم بخواید بگید، میگی پاداش ها، پاداش تأثیر بیشتری باید داشته باشه تو این چند تایی که گفتیم، شما چطور فکر میکنید؟
بدون شک پاداش تأثیر بیشتری
چون که مسئله مادی، میگم که اول وجود بعدن سجود، میگیم ما اینو میگیم اول بله در زندمانی موفق باشیم بعد بریم سراغ زندگانی که پویایی و رشته. ظاهرا اینجوریه که ما اگر پاداش بیشتری بگیریم،
اگه بگیریم،
بله بگیریم، و افزایش انگیز، بله این تأثیر داره، ولی تأثیر اولیه است این.
البته خب حالا مدیره هم یه چیز خوبی یاد گرفتن، میگه وعده پاداش رو خوب میدن.
خب
ولی به قول این همکارای تلویزیون ما به منصه ظهور نمیرسه، اون پاداش تو جیب آدم نمیره.
حالا به یکی میگفتیم چرا اینقدر وعده میدی، پول ما رو بده، گفت برای اینکه امید رو در دلت زندگی کنی. انسان با امید زنده است.
تو یه کاری کردی من خوشم بیاد، منم یه چیزی گفتم تو خوشت بیاد.
بله من انسان با امید زنده است، من میخوام امید رو در دلت پرورش بدم، به همین جهت دیر میدم پاداش دیگه بعدن. خب اما نگاه بکنیم واقعا اینطوریه. ببینین پاداش بالا ولی امنیت شغلی نباشه، من میخوام بگم کدوم اوله؟
پاداش.
میگید پاداش اوله. حالا شما برید یه جایی، حالا شما برید یه اداره کار بکنید، پاداش بالایی داره ولی امنیت شغلی نداره، یعنی معلوم نیست ماه دیگه باشین یا دو ماه دیگه، گفتن که هر وقت نخواستین باید بری بیرون. ولی یه اداره دیگه هستش که نیمی اون حقوق رو میگیرید شما، ولی قرارداد بستن تو 5 سال شما اینجایی. حالا بپرسید از افراد این دو تا گزینه رو من گفتم، کدوم رو انتخاب میکنن واقعا، اون امنیت رو یا اون پاداش رو؟ نکته همینه، اول کدوم؟ حالا من بعضی میگن هر دو، هم پاداش بالا هم امنیت شغلی، ولی بین برای هر دو که خیلی خوبه، ولی اگه بین این یا آن موندیم کدوم رو انتخاب میکنیم؟ واقعا بپرسیم از مردم کدوم رو جواب میدن. همه میگن اون آب باریکه، همه میگن جایی که باشه کم بخور همیشه بخور.
بعد از اونم میریم به دیگه کار، میریم اون یکی کار میکنیم.
بله آره اونم، ولی اون یعنی انسان موجودی است که برای زندگی اولین چیزی که نیاز داره امنیته. توی اون نیاز داره امنیته، توی اون رده های نیازی که ابراهام مزلو مطرح میکنه، سطوح نیاز، اصلا تمام اون ویژگی های انسانی مثل تعلق، مثل عشق و خودشکوفایی، رشد، اینا تمام از دل امنیت در میاد. اگه امنیت رو مثلا یه آقای خونه میخره برای خانوم، خانوم علاقهش بهش بیشتر میشه، یا مثلا چیزی براش تهیه میکنه، ملکی یا یک پشتوانه مادی براش میگذاره، علاقه اون زیاد میشه. آقای دچار شبهه میشه که تو منو به خاطر پولم دوست داری، چون که اینو به نامت کردم، این پولو بهت دادم، حالا علاقت زیاد شد. غافل از این که اینطور نیست، چون به او امنیت دادی، از تو دل این امنیت عشق در میاد. وقتی امنیت نداشته باشه ببین اول خانه بعد هم خانه. نکته اینه، حرف مزلو اینه که اول خانه امنیت بعد هم خانه، تو خصوصا توی خانوم ها که این خیلی بیشتره، که نیاز به امنیت در زنها خیلی بالاتره تا آقایون. برای همین نیاز به خانه بعد هم خانه رو آقایون خوب متوجه نمیشن، میگه هم خانه باشه حالا خانه پیدا میشه، و ولی خانوم ها اینطور فکر نمی کنن. حتی تو بازیایی هم که اریکسون اومد مطرح کرد اسباب بازی ها رو به دختر و پسر 3-4 ساله داد که اینو بازی کنن، ان وقتم اسباب بازی ها رو، پسرا اون اسباب بازی هایی که اتوبان بود، هواپیما بود، موتور بود، اسلحه بود، اونا رو انتخاب کردن. دخترا رفتن خونه و حصار و دربون و نگهبان و حصارها رو انتخاب کردن که یه محدودیت امنیته. اغلب دخترا اونا رو انتخاب میکردن که توش احساس امنیت هست، اون توش حمله هست، اتوبان و شلیک و فسر اون رو انتخاب میکردن که توش امنیت نیست، حمله و هجوم هست.
من به نمایی از پسر میگم همه ما داشتن منزل رو دوست داریم بدون شک.
بله، ولی خب
زورمون نمیرسه داشته باشیم، فراموشش میکنیم
به خاطر فشار خانوم هاست که همسر دوست داریم. ولی دوست داریم که ما خیلی رومانتیک بخوام، عیبی نداره، سخت نگیر، آدم بله میتونه یک زیر چادرم زندگی بکنه. بله، پس توی این اهم و بل اهم کردن، توی این عواملی که تأثیر میذاره روی کاهش انگیزه و تنبلی شغلی، اون امنیت شغلیه. این باعث میشه که افراد توی یه سازمانی تنبل بشن.
خب آخه این که دقیقاً چیز داره که، یعنی تأثیر معکوس داره که.
با چی؟
یعنی ببینید، من از به خاطر امنیت کم توی شغلم انگیزم رو از دست میدم، تنبل میشم، بعد به خاطر اینکه تنبلم شغلم هم از دست میدم. یعنی اون که مدیره به هر حال جایی که امنیت کمه، تنبل ترین آدم ها رو اول میندازن بیرون دیگه، تا اونایی که تلاش میکنن برای در واقع پیشرفت سازمان. خب اینجوری چی میشه؟ یعنی
خب عجیب به اندازه تنبل میشن که نندازن بیرون. اتفاقا این تنبلا
بندبازی میکنن،
چون خیلی کم تلاش میکنن، خوب فکر میکنن. بلدن، استادن که تو چه مرحله ای تا چه مرحله ای تنبل باشن.
تلویزیون یه تاثیر بومرنگی هم داره دیگه، یعنی و البته یه تیغ دولبه است. این مدلی که شما میگید از اون برم ممکنه تنبل پروری هم باشه، یعنی یه جورای شبیه مته تنبلی به نظر میاد، انگار خیلی موفقن اینجور که شما میگید.
شعور در تربیت متضاد دست و تأثیر متضاد، ادب که مختی از بی ادبان. ما همه حرفا رو میشنویم ولی خوبش انتخاب بکنیم، این شعور آدمه. اونایی که نه، اونایی که خود از درون مشکل دارن دنبال افکار همخوان که اونا رو تایید کنه میگردن، خب بدتر فرو میرن در اشتباه خودشون. خب بعد یکی دیگه از اون عوامل، پس یکیش امنیت شغلیه. توی یک سازمانی که توی اداره ای که اون امنیت نیست، چطور انتظار داره که یک فردی در سطح عالی انگیزه کار بکنه،
با انرژی کار کنه؟
مگر اینکه اینطوری رقابتی رخ بده، بگن که اگه کسی به این سطح شایستگی برسد، ما او رو این امنیت رو بهش بدن،
پس پیمانی میکنیمش، قراردادی یا رسمی.
بله، ولی یه سطح مشخص باشه، یعنی دقیقا مشخص باشه هدف و برنامه چیه، که اگه من چی کار بکنم، چه رفتارهای سازمانی داشته باشم، چه وظایفی رو خوب عمل کنم، به اون امنیت میرسم. نه اینکه معلوم نیست، حالا باشین شما چی کار میکنی، هر کاری میکنی،
حتی خوب باشه میشه، حالا دیگه چجوری خوب باشه
اصلا خوب بودنم نه، معلوم نیست کی بشه. یا یه فرمانی میاد که آره اینا رو پیمانی کنید، یا اینا اصلا نسخت
و این که متاسفانه مطلبه همه سازمان هست. یه چیزی که شما الان گفتی اینه که قابل سنجش باشه، درسته؟
بله بله،
یعنی اون کسی که کارمنده و کار کنه بتونه بسنجه که الان من تا چه مرحله از رسیدن به این موفقیت هستم یا به این ترفیع.
بله، دایل من در کشور مالی در مورد یه تحقیق می‌دیدم 2006 انجام داده بود، گفتم کارمندایی که وظیفه‌شون مشخصه، کارشون معلومه، دقیقاً گفتن شما این کارا رو بکن تو این سطوح، اگه به این سطح برسی، خب ما این پاداش‌ها رو بهت می‌دیم، مشخص تکلیفش و برنامه‌اش مشخصه. این اون افرادی که در کارشون دچار ابهام نبود و روشن بود، اینا باعث افزایش شغلی شد و بسیار پیشرفت کرده بودن، اون سازمان ارتقا پیدا کرد و سطح کار رفت بالا. این رو تو کشور مالی انجام داده بود که سطح انگیزه افراد و کارمند رو کشته بود بالا، با همین که مثلا بهشون گفته بود تو وظیفت اینه، کارت اینه، و اگر این در این سطح انجام بدی، این پاداشا رو داری، در این سطح این پاداشا رو. اما وقتی پاداشا و امتیازات و اون امنیت شغلی اصلا ربطی نداره به فعالیت من، من چه کار کنم چه نکنم که بخوان به من امنیت شغلی میدن نخوان نمیدن، ربطی به کار من نداره. اینجا دیگه معلومه دامن زدیم به تنبلی. واقعا ریشه تنبلی در سازمان ها اینه که رابطه بین شایستگی کاری، فعالیت کاری و اون نتیجه‌ای که بخوام به اونا بدن امتیازات نیست. یعنی اون امتیازاتی که فرد میخواد بگه براش اون شایستگی کاری نیستش.
یه سوال اینجا پیش میاد. به هر حال هر سازمان یه حقوقی رو تعریف میکنه.
خب
اون آدمی هم که میاد اون شغل رو میپذیره با این حقوق اومده پذیرفته که این کار رو انجام بده، حالا کم یا زیاد پذیرفته دیگه، یعنی راه دیگری نداشته جز این بهتری گزینش بوده حالا.
بله.
و اون سازمان هم یه وظایف شغلی رو تعریف میکنه که این آدم داره انجام نمی، یعنی انجامش نمیده، درسته؟ پس یه جورایی شما داری اشاره میکنیم به تنبیه و توبیخ کردن، یعنی اینکه چون انجام نمیدی ازت کم میکنم، چون تو موظفی در ازای این حقوق این حداقل‌ها رو انجام بدی.
خب یه نظریه هستش که نظریه انتظار شغلی، نظریه این که انصاف، که فردی که داره میاد توی این سازمان باید ببینیم خودش انصاف رو چی میدونه، چقدر باید حقوق بگیری. اگر فرد اعتقاد داشته باشه، یعنی همون نکته گفتن وارد سنبری میشه، توقع زیاد فرد از محیط. اگر انتظارش این باشه که این حقوق من نیست که مجبورم، من کار نیست اومدم اینجا، اون وقت شروع میکنه یه بیکاری پنهان، خودش از تو تنظیم میکنه
به جایی که کارشو بکنه میپلکه، یا
میگه من به اندازه‌ای که چی، هم مثال است، به اندازه‌ای که پول بدی آش میخوری.
آره مگه خب چقدر پول میگیرم که این کارا رو انجام بدم؟
اینو من زیاد میشنوم متاسفانه. حالا اینجا رو باید چیکار کرد؟ خب اون فرد اومده و اینجا تو باید چیکار کرد؟ باید اون فردی که داره گزینش میشه واقعا نگاه کنیم احساس بی‌انصافی به این دستمزد داره، جبران اومده چون نیست مجبور این پولو بگیره. اگه احساس بی‌انصافی داشته باشه حتما بیکاری پنهان خواهد کرد، حتما، یعنی میزنه از کارش، محقم میزنه، طلبکارم میزنه، یا نزنه متأسفانه ممکنه آلوده بشه به کارهای دیگه، به راه غیر خدایی و راه غیر انسانی که دیگه درآمد
پیشا و پول زیر میزی و اینها
که اون جبران کنه،
یا حتی تو حداقل قضیه اینه که دیگران رو هم آلوده میکنه دیگه، سمپاشی بله. میکنه این اندیشه رو.
بله، میگه که خب همه این کار میکنن در حالی که همه معیار ما نیستن. بنابراین فردی که وارد سازمان میشه، خیلی نکته مهمی که روانشناس اون سازمان بررسی کنه، این اعتقاد داره این دستمزدی که بهش دادن چقدر نزدیک به اون انصافه، حس انصاف داره رو این که منصفانه است. اگر احساس انصاف نکند قطعا یا گرفتار راه خلاف میشه یا گرفتار بیکاری پنهان میشه و کم میذاره، کم کاری میکنه. حالا درمان این چیه؟ حالا ما نتونستیم باید به این فرد این رو گفت که شما طرف حسابت، طرف حساب من اومدم توی یک سازمانی دارم کار میکنم، حقوق کم دارم به من میدن، چقدر به من پول میدن که بخوام اینطوری کار کنم؟ اینجا درمانه اینه که من طرف حسابم فقط همون کارفرمای خودم میبینم، طرف حسابم خودم سازمان میبینم، یا اینکه نه طرف حساب من یک، اگه مذهبی و خدایی نگاه کنیم بگیم خدای ناظره، اونطوری هم نگاه نکنیم، بیام اخلاقی انسانی نگاه کنیم بگیم من اگر دارم اینطوری فعالیت میکنم به خاطر حرمت خودم. یه جا من دعوت کرده بودن سخنرانی کنم، قرار بود که جمعیت چنین چنان باشه، رفتم به سالن دیدم پس کسی نیست که، 6-7 نفر اومدن که شما گفتی تعداد زیاد، گفت برنامه ناهماهنگ شده، اینجوری شده اونجوری شده. برای من سوال بود الان من برای 6-7 نفر تو این سالن صحبت بکنم، خب میاد تو این انگیزه دیگه، من با چه شوری هیجانی مستمع صاحب سخن رو بر سرش مقاورت، و حالا تو این 6-7 نفر یه نفرم چرت بزنه، گر هزاران طالب است و یک ملول از رسالت باز میماند رسول، دیگه حالا اینکه یه نفر از این 6 تا هم شد بزنه دیگه چی انگیزه نمونه در من دیگه واقعا؟ خب اینجا من چه انگیزه تولید کردم در خودم که بتونم خوب حرف بزنم؟
حرف زدین؟
بله حرف زدم. ولی من خودم درمان کنم این مشکل رو، گفتم چیکار کنم برای اینو خوب حرف بزنم؟ الان 6-7 نفرن اینجا، گفتم این 6-7 نفر دیدگاهی به من دارن و به من احترام گذاشتن و احترام میذارن اومدن، و من خودم به خودم احترام میذارم، من اصلا دوست ندارم پیش چشم این 6-7 نفرم خراب بشم، و من به خاطر احترام به خودم برای 6-7 نفر قرار و محکم و کوبنده و مؤثر و قاطع صحبت میکنم. و وقتی صحبت با این دیدگاه صحبت میکردم، اون مسئول مجلس اومدم گفت خندم گرفت یه خورده، تو برای هر کی نگاه میکرد فهمید که جمعیت انبو اینجا نشستن داری صحبت میکنی چه جوری شد. گفتم این قصه مفصل است، یه روزی باید تو بحثی بگیم. ما اگر این افراد رو میگم احترام به خودشون بگذارن، فقط طرف حساب رو کارفرما و سازمان نبینن، بدونن که من احترام به خودم میگذارم و نباید کارامو خراب کنم، کار خراب من خورد کردن خود منه، اون وقت با انگیزه قوی تر و بهتری کار خواهند کرد. چقدر فرصت داریم؟
فکر کنم یک دقیقه.
بله. حالا اون تحقیقاتی که من دیدم درباره افزایش باز انگیزه و کاهش اون تنبلی، یکی دیگه اون تحقیقات بحث ارزیابی عملکرد و نظارت بود. تو جاها و سازمانایی که نظارت نمیشه، یا تو خونه‌ای که کسی نگاه نمی‌کنه کی بیشتر زحمت می‌کشه کی نمی‌کشه، باعث باز تنبلی خواهد شد. اون تحقیقاتی بود که دانشکده پرستاری علوم پزشکی تهران انجام داده بود که جاهایی که ارزشیابی خوب عمل میشه، نظارت خوب هست، اونجا تنبلی کمتر خواهد بود.
بسیار عالی. خیلی ممنونم دکتر میثاق. من فکر کنم که بخشی از این گفتگو هم باقی میمونه که انشاءالله تو هفته‌های دیگه بیشتر ادامه بدیم.
اون قسمت که کی به درد چه کاری میخوره.
موافقم. چقدرم عالی، چقدرم سوژه خوبی انتخاب کردین. از شما خیلی ممنونم. خانم آقایون از شما هم سپاسگزارم. دو دقیقه هنوز زمان داریم؟ خب پس فکر کنم که یه دقیقه دیگه شما اگه می‌خواید، اتفاقا اگه موافقین یه بخش از برنامه آینده رو یه مقدار بگید. واقعا اونجا چه چیزهایی میگید؟ اینکه چطور انتخاب بکنیم؟
بله. ببینید من گفتم که عوامل بیرونی بود، عوامل درونی هم که باعث میشه که فرد توی سازمانی توی شغلی کار بیشتری بکنه، یکی بحث مدیریت کار بود که احساس بکنه تحت نظارت دارن میبیننش، دوم قدردانی بود که توی خونم اگر یه نفر احساس کنه قدردانشان همین خسته نباشه، آره دیده میشه و قدردانشان، چقدر ناسپاسی خستگی رو در وجود آدم نگه میداره و چقدر تشدید میکنه. یه وقت همین که بگی منو بفهم، منو ببین، هیچی هم نمیخوام، پاداش هم نمیخوام، فقط بدونم که شما میفهمید و میدانید من چقدر اینجا دارم زحمت میکشم. مدیری که با چشمهای تیز دونه دونه شایستگی و ریسترین تغییرات رو میبینه، معلومه که انگیزه ساز خواهد بود برای کارمنداش. بعد این انگیزه های درونی، پس نظارت، احساس این که من تحت نظارت هستم، دیده میشم، دو قدردانی میشوم و اینکه من تو اون کار دارم پیشرفت میکنم، درجا نمیزنم، این انگیزه درونیه. یک
بسیار خوب، انشالله تو هفته آینده اینها رو ادامه میدیم. از شما ممنونم و بار دیگه از شما تشکر میکنم خانم آقایان که برنامه امروز اردیبهشت رو تماشا کردین و از همه قلب براتون آخر هفته خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم کنار خانواده حساب خوش بگذره بهتون. من میلاد اسلام زدم، به نام دیگه از همه همکارانم روز هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا دیداری دوباره، بدرود.